سلام، ساعت 6 و نیم شام به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. باقر محسنی، کارشناس مسائل سیاسی و منتقد طالبان، میگوید که از بند طالبان رها شده است. او به رادیو آزادی امروز گفت که از روز جمعه در کابل در بند استخبارات طالبان بود و سوء تفاهمی که به وجود آمده بود برطرف شده. طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. آقای محسنی هفته گذشته در یک بحث در تولونیوز از طالبان به شدت انتقاد کرده بود. طارق علی بخیت، نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان، فعال شدن صندوق مالی کمک‌های بشردوستانه این سازمان را در زمینه تقویت اقتصاد افغانستان و جلوگیری از فاجعه انسانی در این کشور مهم می‌داند. سازمان همکاری اسلامی در 17مین نشست فوق‌العاده‌اش در پیوند به افغانستان در دسامبر پارسال در اسلام آباد توافق کرده بود که برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان یک صندوق مالی ایجاد کند. هند گفته که در ماه جاری میلادی 8000 تن گندم به افغانستان میفرستد. این کمک بشر دوستانه از جمع 50000 تن گندم است که دهلی نو برای کمک با مردم افغانستان متحد شده است. نخستین محموله 2500 تن گندم کمک هند شنبه هفته گذشته به شهر جلال آباد رسید. در نظر است که دور سوم مذاکرات بین کیف و مسکو فردا دوشنبه انجام شود. دیوید آراخامیا، مذاکره کننده اوکراین، دیروز در پیامی در فیسبوک از دور جدید مذاکرات خبر داد. از تهاجم روسیه بر اوکراین امروز 13 روز می‌گذرد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید که با جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، درباره ادامه حمایت اقتصادی و امنیتی از اوکراین و دوام تعزیرات علیه روسیه گفتگو کرده است. بر اساس اعلامیه قصر سفید، گفتگوی رؤسای جمهور ایالات متحده و اوکراین نیم ساعت دوام کرد. و بیش از 1000 معترض در جریان اعتراض‌های اخیر در روسیه بازداشت شدند. معترضان در برابر جنگ غیر موجه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، علیه اوکراین اعتراض کردند. این را یک نهاد مستقل نظارت بر اعتراض‌ها امروز گفت. شهر آلماتی در قزاقستان هم شاهد اعتراض‌های از ضد جنگ بود. معترضان هشدار دادند که اگر جنگ روسیه در اوکراین متوقف نشود، قزاقستان به میدان دیگر جنگ مبدل خواهد شد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 5. هرات آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 16. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 10. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 10. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. در ادامه این مجله خبری، کار روی فعال شدن صندوق کمک بشردوستانه سازمان همکاری اسلامی و افغانستان به کجا رسیده؟
به نظر می رسد آنگونه که نیاز است امور فعالسازی این صندوق به گونه درست پیش نمی رود.
باقر محسنی، کارشناس سیاسی و منتقد طالبان، میگوید از بند استخبارات طالبان رها شده.
در محلی که برای ما مشخص نشد حدود 3 روز اونجا سپری کردیم.
طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. افزایش کشت کوکنار در فرا.
پارسال ما خیلی گندم کش میکرده، امسال دیگه دیده که مردم داسالا تیزی تریاک بیشتر، ما امسال دوچند از گندم بیشتر تریاک کاشته.
و امروز از تهاجم روسیه به اوکراین 11 روز میگذرد.
اردوی اوکراین امروز گفت که نیروهای اوکراینی با نیروهای روسی امروز در چند استقامت درگیر نبردهای شدید شدند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. طارق علی بخیت، نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان، بر اهمیت فعال شدن صندوق مالی کمک‌های بشردوستانه به این کشور تاکید می‌کند. آقای بخیت در سفر به پاکستان گفته که این صندوق به تقویت اقتصاد افغانستان و جلوگیری از فاجعه انسانی کمک خواهد کرد. در همین حال سازمان همکاری اسلامی گفته که رئیس دفتر این سازمان در کابل هفته گذشته کارش را آغاز کرد. بیشتر در این گزارش.
از فیصله سازمان همکاری های اسلامی برای ایجاد یک صندوق مالی کمک های بشردوستانه به افغانستان حدود 2.5 ماه میگذرد، اما به نظر می رسد آنگونه که نیاز است عمر فعالسازی این صندوق به گونه درست پیش نمی رود. به تازگی طارق علی بخیت نماینده سازمان همکاری های اسلامی برای افغانستان به اسلام آباد رفته و در دیدار با مقام های پاکستانی بر اهمیت فعالسازی این صندوق تاکید کرده است. این سازمان در صفحه توییتر خود نوشته است: این سفر برای هماهنگی و تاثیرگذاری تلاش‌های صورت می‌گیرد که در 17مین نشست فوق‌العاده این سازمان در پیوند به افغانستان روی آنها توافق شده بود. در این توافق از طالبان خواسته شده بود که در دیگر بخش‌های حکومت اصل همشمولیت را در نظر بگیرند و برای زنان حقوق برابر و اجازه فعالیت در تمام بخش‌های زندگی را دهند. اما شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان هفته گذشته گفته بود که جامعه جهانی یک فهرست 15 نفری را به منظور شامل ساختن در حکومت سپرده است، فهرستی که طالبان میگویند برای آنان قابل قبول نیست. سازمان همکاری های اسلامی میافزاید: طارق علی بخیت بر اهمیت حفظ تحرک به میان آمده در نشست فوق‌العاده ماه دسامبر این سازمان و افزایش تلاش های کشورهای عضو سازمان تاکید کرده است. با گفته آقای بخیت، چنین اقدامی به جلوگیری از یک بحران انسانی فاجعه‌بار در افغانستان، حمایت از افراد آسیب پذیر، ارائه چشم‌انداز اقتصادی بهتر به آنها و در بخش رسیدن به هدف نهایی کمک میکند. سعید علیاش رئیس دفتر کابل سازمان همکاری های اسلامی چهارشنبه هفته گذشته ماموریتش را آغاز کرده است. سازمان همکاری های اسلامی در حال بر فعالیت صندوق مالی کمک های بشردوستانه به افغانستان تاکید میکند که کمیته بین المللی نجات روز گذشته در اعلامیه گفت: در حالی که توجه جهان به جنگ اوکراین است، اما جهان نباید افغانستان را از یاد ببرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
6:37 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. طوری که پیشتر در خبرها هم آمد، باقر محسنی کارشناس مسائل سیاسی و منتقد طالبان میگوید که از بند طالبان رها شده است. او در آغاز گفتگوی مختصر با همکارم گفت:
ما عصر جمعه از یک منطقه در شهر نوی کابل به همراهی دوستانی از استخبارات در محلی که برای ما مشخص نشد حدود 3 روز اونجا سپری کردیم، اما برخورد مناسب را شاهد بودیم و موضوع خاصی که تعقیب شود و یا دنبال شود و یا تشکیک را ایجاد کرده باشه وجود نداشت. برخی موضوعات سطحی مطرح بود که با توضیح دو طرفه این موضوع حل شد و فعلا ما در منزل هستیم.
محسنی صاحب، شما گفتین که بعضی پرسش ها و بعضی گفتگوها شد بین شما، مشخص چی پرسیدن از شما؟
خب بعضی موضوعاتی به شک برانگیزی مطرح بوده که گزارشات نادرستی کسب شده باشه، اما در کلیات موضوعی که مورد مناقشه بوده باشه یا موضوعی که اساسا اختلاف برانگیز بوده باشه وجود نداشت.
محسنی صاحب، دقیقاً شما از کدام روز تا کدام روز در بند طالبان بودین؟
روز عصر روز جمعه تا نیم ساعت قبل که امروز است.
گفتگوی مختصری بود با باقر محسنی کارشناس مسائل سیاسی و منتقد طالبان که میگوید امروز از بند طالبان رها شد. طالبان هنوز درباره دستگیری و رهایی آقای محسنی چیز نگفتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
6:39 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. از همراهی تان تا این دم با من و همکارانم در این مجله خبری رادیو آزادی تشکر. حکومت طالبان میگوید که در پی جلب کمک بیرونی برای رسانه‌های افغانستان است. ذبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان و خبرگزاری دولتی باختر، گفته که برخی رسانه‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی ورشکست شدن و آنان در تلاش تمویل این رسانه هاستند. در همین حال نهادهای حامی خبرنگاران میگویند که پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان صدها رسانه بسته شدند و هزاران خبرنگار بیکار.
اصیل احمدزی خبرنگار محلی در کابل از مشکلات اقتصادی رسانه ها و خبرنگاران شکایت دارد. او میگوید که در پی سقوط افغانستان به دست طالبان، رسانه‌های زیادی با بحران مالی مواجه شدند و این رسانه‌ها قادر به پرداخت حقوق کارمندانشان نیستند.
کارمندان رسانه هم دیگر و خلق رسانه‌ها برایشان بودجه و پولی که مد نظر نمی‌گیرند، خبرنگارا و کارمندان رسانه هم پا کشیدن از عرصه رسانه.
انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان با تایید مشکلات اقتصادی رسانه ها می گوید که بر اساس سروی نهاد در ماه دسامبر سال 2021 از میان 543 رسانه 231 رسانه تصویری، صوتی و چاپی به دلیل مشکلات مختلف از جمله مشکلات اقتصادی بسته شدند. پرویز امینزاده سخنگوی این انجمن بر رادیو آزادی گفت که در نتیجه غیر فعال شدن این شمار رسانه ها حدود 6000 خبرنگار کارشان را از دست دادند.
در نتیجه تحول سیاسی که به میان آمد، در حدود 6000 خبرنگار و کارمند رسانه وظایف خودشان را از دست دادند که از او جمله بیشتر از 2000 تنشان دختر خانم ها بودند.
آقای امینزاده تأکید میکند که اگر به مشکل مالی رسانه ها توجه جدی صورت نگیرد، به استثنای چند رسانه محدود، بیشتر رسانه های فعال دیگر بسته خواهند شد. این در حال است که ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان با تایید ورشکستن برخی رسانه ها به دلیل مشکلات اقتصادی گفته است که آنان در پی جلب کمک های کشورهایی هستند که علاقمند حمایت از رسانه ها هستند. آقای مجاهد با بیان این موضوع به خبرگزاری دولتی باختر گفته که حکومت طالبان متعهد به حمایت مالی رسانه‌هایی است که به دلیل مشکلات اقتصادی بسته شدند. تلاش کردیم که جزئیات مربوط به این تلاش‌های حکومت طالبان را در گزارش داشته باشیم، اما هیچ کدام سخنگویانش حاضر به گفتگو در این باره نشدند. پیش از این فدراسیون بین المللی ژورنالیستان در اواسط ماه دل در بیانیه گفت که بر اساس یک سروی جدید از میان 603 رسانه 318 رسانه از 15 آگوست به این طرف در افغانستان مسدود شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
توزیع نرخنامه از سوی شاروالی کابل با واکنش‌های باشندگان پایتخت و فروشندگان مواد خوراکی روبرو شده. شمار مردم میگویند که توزیع این نرخنامه سودی به مردم نداشته و برعکس مواد مورد نیاز به گفته آنها بسیار بلند نرخ گذاری شده است. شاروالی کابل در این باره چی میگوید؟ در این گزارش بشنوید.
درست 4 روز از توزیع نرخنامه شاروالی کابل برای دکانداران مواد خوراکی و مواد سوختی می‌گذرد. مندوی کابل که یکی از بزرگترین بازارهای فروش مواد خوراکی در کابل است، داخل مندوی باقی قاضی کابل آمدم تا از چگونگی خرید و فروش مواد خوراکی پس از توزیع نرخنامه از سوی شاروالی کابل واکنش مردم و دکانداران را بگیرم. داخل یکی از دکان‌های برنج فروشی شده و سر صحبت را با آجی نعمت الله مالک این دکان باز کردم تا دیدگاهش را درباره نرخنامه جدید بگوید.
افغانستان یکی از به حساب کشور وارداتی است. اکثریت چیزایی که وارد میشه افغانستان داخلش تولیدات نداره. نرخ‌های عمومی بازار جهانی تا بالایی داره. گاهی بالا میشه، گاهی پایین میشه. باید این نرخنامه چک شود.
اما در این نرخنامه تنها بهای مواد خوراکی تعیین نشده است، بلکه برای مواد سوخت به شمول تیل و گاز نیز قیمت گذاری شده است. در نزدیکی مندوی باقی قاضی توجه ام را دکان گاز فروشی جلب کرد و برای گرفتن نظر مالک این دکان در مورد نرخنامه شاروالی کابل با منصور مالک این دکان رشته صحبت را باز کردم.
ما مردم از شرکت گاز می طلبیم، نرخ ما 100% تغییر کرده میره. روز یک روز 20 دلار پایین میره، یک روز 20 دلار بالا میره. دولت چرا بر ما نرخنامه بده؟
در این حال شمار از دکانداران میگن که تا هنوز نرخنامه شاروالی کابل را دریافت نکردند. شمار از کسانی که برای خرید مواد خوراکی به مندوی آمدند فکر میکنن نرخنامه تفاوت چندانی را به میان نآورده. کسی حاضر نمیشود که برای گزارش ما در این باره گپ بزند. اما از این میان مسعود که برای خرید مواد خوراکی به مندوی کابل آمده حاضر شد تا درد دلش را برایم بازگو کند.
می نرخنامه را که اینا تعیین کردن که از نرخ بازار که اینا بالاتر نرخ دادن، این برای مردم قابل قبول نیست و بسیار جد مشکل ساز است.
در میان ما یکی دیگر از خریداران کنارم نزدیک شد و نظرش را چنین شریک کرد.
اقتصاد ما مردم خوب نیست، کاروبار نیست، اگه قدر نرخای بلند که است ما یارو کی خریده میتونیم؟ ما همه چیز نرخا بلند است، باید نرخنامه صحیح درست استاندارد بدن.
سرانجام پس از گفتگو با شماره از مردم و دکانداران دریافتم که توزیع نرخنامه نتوانسته است رضایت چندانی را در پی داشته باشد. از نعمت الله بارکزی رئیس نشرات شاروالی کابل پرسیدم که برای انتقادات مردم چی پاسخی دارد.
ما نرخنامه را توزیع توضیح کردیم و برای مردم ارائه کردیم. بدون شک این نرخنامه برای همیش نیست. ما خب در پلان کاری خود داریم امکان داره هفته وار تغییر کنه یا حتی روزانه، این مورد جریان داره.
اما در مورد اینکه قیمت ها در تناسب با قیمت بازار در نرخنامه بلندترین شده است چیزی نگفت، اما این را گفت که نرخنامه به خاطر کنترل بازار و جلوگیری از احتکار توزیع شده و کمیسیون موظف است تا نرخ ها را کنترل کند. در نرخنامه شاروالی کابل قیمت آرد، روغن، برنج، گاز، تیل و برخی دیگر مواد اولیه مورد نیاز مردم نرخ گذاری شده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در 11مین روز تهاجم روسیه به اوکراین، شمار مهاجرانی که از جنگ فرار میکنند در حال افزایش است. به اساس گزارش ها قرار بود امروز این شمار به 1.5 میلیون نفر برسد. از جنگ شدید در مناطق مختلف اوکراین هم خبر میرسد. مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده.
روند مهاجرت از اوکراین به کشورهای دیگر همچنان ادامه دارد. قرار بود امروز در 11مین روز تهاجم روسیه به اوکراین شمار مهاجران به 1.5 میلیون نفر برسه. به اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، مردم عادی عمدتاً به کشورهای همجوار فرار میکنند، از جمله پولند، سلواکیا و رومانیا. از سوی دیگر ده ها هزار نفر دیگر در داخل اوکراین از خانه‌هایشان بیجا شدند. به اساس برآورد سازمان ملل متحد، شمار مهاجران ممکن است تا ماه جولای امسال به 4 میلیون نفر برسد. عده‌ای از افغان‌های مقیم اوکراین هم شامل کاروان مهاجرانند. بله، بسیاری از افغان‌ها به طرف پولند روی آوردند. نگاره عمر میرداد، مستشار سیاسی سفارت افغانستان در پولند، به تازگی به رادیو آزادی گفت که به عده‌ای از افغان‌هایی که در جنگ در اوکراین گیر ماندند اسناد سفر فراهم کردند.
ما بر افغانایی که داخل اوکراین بند ماندن و اکثریتشان همونطور که شما میفهمین پاسپورت ندارن یا پاسپورتایشان در دفتر مهاجرین و سفارتخانه بند است، باز به اساس تذکریشان یا کپی های پاسپورت سابقشان اسناد صادر میکنیم که از مرز عبور کنن.
در مورد ای که مشخصاً چه تعداد از افغان‌ها در اوکراین زندگی میکنن آمار دقیق در دست نیست، اما خانم میرداد گفت که به اساس پیش‌بینی‌هایشان تقریباً 5000 افغان در اوکراین به سر میبرند. و در این مورد جزئیات نداد که چه تعداد از افغان‌ها از اوکراین به پولند رفتند. یکی از چالش‌های عمده کمک رسانی به مهاجران است. به تازگی آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با برخی از مهاجران در سرحد پولند دیدار کرد. او آخر هفته گفت که واشنگتن در جستجوی جمع آوری 2.75 میلیارد دلار برای رسیدگی به بحران اوکراین است. جنگ همچنان ادامه داره. اردوی اوکراین امروز گفت که نیروهای اوکراینی با نیروهای روسی امروز در چند استقامت درگیر نبردهای شدید شدند. از جنگ بر سر کنترل مناطق مرزی در شهر جنوبی میکولایف و چرنیف در شمال اوکراین خبر میرسه. اردوی اوکراین در صفحه فیسبوک خود گفته که قسمت عمده تلاشایشان بر دفاع از شهر ماریوپول متمرکز شده. ماریوپول از چند روز تحت است و مردم از برق، غذا و آب بی‌بهره شدند. در ادامه آمده که نیروهای اوکراینی عملیات را در منطقه دونسک در شرق اوکراین هم راه‌اندازی کردند. اردوی اوکراین ادعا کرده که تاکنون 88 تیاره روسی را سرنگون و عده‌ای از پیلوت‌های روس را گرفتار کرده. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی تلویزیونی دیروز از مردم خواست که با نیروهای روس در مناطق تحت اشغال بجنگند.
بیشتر از خبر. سلام و بازم خوش آمدید در ادامه این مجله خبری.
روزگار تلخ زندگی همچو زهر قاتل است.
در کنار پیام هایتان میشنوید که برخی از دهقانان محلی در فرا میگویند کشت کوکنار امسال نسبت به پارسال افزایش یافته.
ما امسال دوچند از گندم بیشترتر چی کاشته، تریاک کاشته دیگه.
اما پیش از آن بسیاری از مردم در هرات میگویند که پیش از بازگشت طالبان به قدرت از مراسم عروسی در سالن های شهر با موسیقی زنده و رقص و پایکوبی تجلیل میشد، اما حال وضعیت تغییر کرده. این که چگونه در این گزارش بشنوید.
باران نور خدا بر دل میباره.
این ندخانی در یک مراسم عروسی در تالار شام هرات در قلب شهر هرات پخش شده است. تا پیش از حاکمیت دوباره طالبان، مردم در هرات مراسم خوشی خود را با موسیقی زنده و رقص و پایکوبی تجلیل میکردند. عبدالکریم مسئول تالار شام هرات میگوید که طالبان پخش هر گونه موسیقی را در این تالار ممنوع کردند. این نکته را مسئولان طالبان در هرات در صحبت با رادیو آزادی پذیرفتند. عبدالکریم میگوید که محدودیت‌های وضع شده بر محافل عروسی تأثیر گذاشته.
محفلا خرد شده، مثل محفلا سابق نیه. محفلا با سابق موسیقی ها بود و مردم زیادتر میومد به خاطر محفلا که باشه موسیقی باشه و دیگه باشه. کنده گذر به هر هفته یا دو هفته دو محفل، یک محفل دو محفل برگزار میشه.
اتاق پیشه‌وران ولایت هرات میگوید که از میان 66 تالار در شهر هرات تنها 5 تالار به گونه وقفه‌ای مراسم دارند و در تالارهای دیگر هفته‌ها مراسم خوشی برگزار نمی‌شود. به گفته عبدالودود فیض‌زاده رئیس این اتاق، مردم مراسم خوشی خود را به جای تالار در خانه‌هایشان برگزار می‌کنند.
65-6 تا تالار باز داریم ولی غیر فعال. باز هستند، اما روزه می‌آیند. اما پرسنل اداری یا دفتردار اینا می آیند، ولی نظر به عدم توانایی اقتصادی مردم و نبود مجالس و محافل، مجالس برگزار نمیشه و تالارها کارشان راکد و ساکت است.
فیض‌زاده میگوید که بیشتر از 400 میلیون دلار سرمایه مالکان هتل‌های عروسی در شهر هرات با رکود روبرو شده است و در شرایط کنونی هیچ امیدی به بهبود اوضاع وجود ندارد. علی رضوانی باشنده شهر هرات میگوید که در بسیاری از کشورهای اسلامی پخش موسیقی معمول است، اما طالبان با ممانعت از پخش موسیقی ملی و محلی در تالارها حق خوشی مردم را از آنان گرفتند.
از وقتی که امارت اسلامی آمدن، ما وقتی که در عروسی میریم، عروسی با ختم قرآن هیچ فرق نمیشه. باید در عروسی حداقل یک موزیک محلی پخش شود. وقتی طالب آمده همش صدای قرآن.
مقامات طالبان به موقف این گروه در برابر پخش موسیقی در مراسم و محافل عروسی در تالارها تاکید می‌ورزند. مولوی عزیزالرحمن رئیس اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات میگوید که پخش موسیقی حرام است و هرگز اجازه نمیدهد که در مراسم عروسی کسی موسیقی پخش کند.
به تالارهایی که کدام عروسی نمیگیرند، عروسی ولیمه به عربی میگویند که چیزی سنت است. تمام طعامی که به مردم داده میشه ثواب مرتب میشه بر علیهشان. اگر میگو موسیقی باشه، تمامی ای خیرات و ثوابشو به گناه بدل میشه. لحاظ موسیقی که حرام استند، با اجازه ندادیم به کسی که موسیقی را پخش کنند.
برخی از مالکان تالارهای عروسی در شهر هرات نگرانند که محدودیت‌های طالبان در قسمت پخش موسیقی و رسم و رواج‌ها مردم را بیشتر از این دلسرد کند و دیگر کمتر کسی مراسم عروسیشان را در تالارها برگزار خواهند کرد. برخی از مالکان سالن‌های عروسی در هرات مانند عبدالکریم نگران آینده کاروبارشان هستند و هراس دارند که مبادا ناگزیر شوند که دروازه تالارهایشان را برای همیشه قفل کنند.
برخی از دهقانان در فرا میگویند که امسال به جای گندم در زمینهایشان کوکنار کاشتند. این که چرا، در این گزارش بشنوید که با صدای یک دهقان محلی آغاز میشود.
اینجا من زمین دارم، امسال جریب تریاک کاشته دیگه.
این آیت الله از روستای برنگتوت شهر فرا است که امسال در زمینهایش کوکنار کاشته. برنگتوت تقریبا در 10 کیلومتری شمال شهر فرا موقعیت دارد. این آیت الله 32 ساله که نانآور خانواده 8 نفره است، برادو آزادی گفت که امسال در 3 جریب از 5 جریب زمینش کوکنار کشت کرده است و بقیهش را گندم، چون که به گفته او مفاد کوکنار بیشتر از سایر چیزا مثل گندم است.
پارسال ما خیلی گندم کش میکرده، امسال دیگه دیده که مردم میگه سالا تیزی تریاک بیشتر، ما امسال دوچند از گندم بیشترتر چی کاشته، تریاک کاشته دیگه. پینجا من زمین دارم، 3 جریب تریاک کاشته دیگه.
علی جان از روستای شیوان ولسوالی بالا بلوک فراست. این دهقان فرایی هم امسال در 15 جریب از 20 جریب زمینش کوکنار کش کرده. علی جان 28 ساله برای رادیو آزاد گفت که حکومت طالبان مانع کشت کوکنار نشده. بنابر این او و سایر دهقانان در این ولسوالی کوکنار کشت کرده اند.
امروز شش کال غنم بر جای تریاک کردید.
ما این سال به جای گندم تریاک کشت کردیم. امارت اسلامی آمده به ما کار ندارد. منون تریاک خوب حاصل می دهد و مفاد بیشتر دارد. تا حال امارت اسلامی هم مانع کشت کوکنار نشده. تمام مردم امسال تریاک کشت کرده و می گفتند خوب حاصل می دهد.
گرد خلق کرده لو شش کال وایشا سلام و دیت دولت کار نپذیرد.
برخی از دهقانان در فرام می گویند که از یک جریب کشت کوکنار 10 کیلو تریاک به دست می آید و مفاد تریاک نسبت به گندم بیشتر است. مقامات محلی طالبان در فرام می گویند که دهقانان از روی مجبوریت دست به کشت کوکنار زده اند. اما آنان نمی گویند که در چه مقدار زمین در فرا امسال کوکنار کشت شده. یک گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در سال 2020 نشان می‌دهد که کشت کوکنار در ولایات کندار و فرا 48% افزایش یافته بود. مولای عبدالمبین فیصل سرپرست اداره زراعت فرا برای رادیو آزادی گفت دهقانان به بذرهای اصلاح شده دسترسی ندارند. از این رو در زمین‌هایشان کوکنار کاشته‌اند.
بعضی ولسوالی کوله کده بکوا ولسوالی بالا بلوک ولسوالی پرارود ولسوالی
در بعضی از ولسوالی ها مثل بکوا بالا بلوک پرارود و انساحات کوکنار کشت شده. به این خاطر مردم کوکنار کشت کردند که توان اقتصادیشان بسیار ضعیف است. توان خرید تخم بذری خوب را ندارند. تخم های بذری خوب پیدا نمی شود و مواد خوراکی هم قیمت شده. به خاطر پیدا کردن نفقه عیالشان مجبور هستند کوکنار کشت کنند.
شان گراندی نو خلق د خپل ستړیا د وجه څخه د عیال نفقه په بل ډول نه برابرېږي. هغه مجبور د کوکنار وکړل ته دي.
طالبان در آغاز دوره اول حاکمیتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی کشت کوکنار را منع نکرده بودند، اما به اساس برخی از گزارش ها در سال 1999 ممنوعیت وضع کردند. از سوی دیگر گزارش های از سود بردن طالبان از تجارت مواد مخدر پخش شده، چیزی که سخنگویان طالبان نمی پذیرند. به طور مثال مرکز خبر رادیو آزادی یک گزارش اختصاصی ناتو را در سال 2020 دیده بود. در بخش از گزارش مفصل آمده که طالبان در سالهای اخیر توان مالی خود را از طریق افزایش سود حاصل از تجارت غیرقانونی مواد مخدر، استخراج غیرقانونی معدن و صادرات افزایش دادند. در ادامه تخمین زده شده بود که این گروه در سال مالی که در مارچ 2020 ختم می‌شد 1.6 میلیارد دلار درآمد داشت. کشت کوکنار در دوران حاکمیت نظام جمهوریت بیش از بازگشت طالبان به قدرت در 15 اگست 2021 هم در مناطق مختلف افغانستان از جمله هلمند و فرا ادامه یافت. یک گزارش اداره سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سیگار نشان می‌دهد که میزان کشت کوکنار در طول دو دهه در افغانستان به طور مستمر رو به بالا بود. حتی به وصف هان که حکومت ایالات متحده برای مکوس کردن این روند 9 میلیارد دلار هزینه کرده بود.
و تشکر از پیام هایتان که برنامه های ما را رنگین تر می کند. پیام ها و نظریات شما.
شریف الله از ما ولایت ننګرهار. ولایت ننګرهار ما تذکره الکترونیکی کارش باز استفاده شده است. خواهش می کنم که بخیر دوباره فعال شود.
تدیار هستم از ولسوالی اشکمیش ولایت تخار قریه چشمامایان و ولسوالی اشکمیش تقریبا 12 کیلومتر راست از یک سواری فیلم سواری موتروان 100 افغانی میگره. از یک بار تیر کابل اخی کابل روازه میکنه. خبری ما را به گوش امام امور از طریق رادیو آزادی برسانید که حکومتی امارات اسلامی افغانستان برای راه هرچی عجل توجه نماید. سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی. دل پر درد خود از قلب شکسته خود، از روزگار تلخ خود، از تمام رنج های دنیا یک شعر براتون میخونم. امیدوار هستم اگر امیر شما به نشر برسانید. روزگار تلخ زندگی همچو زهر قاتل است، مرد مفلس نزد پولدار هر چی گوید باطل است.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موج ها بشنوید. خدا نگهدار.